بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام دارم و خوش آمد عرض میکنم مجدداً خدمت حضار گرامی و مخاطبین عزیزی که این وبینار علمی را از طریق فضای مجازی دنبال میکنن. سومین جلسه از نشست رشته فقه الجزا از سری نشست‌های مدرسه تابستانه مسائل فقهی معاصر رو برگزار می‌کنیم. این جلسه اختصاص داره به موضوع رابطه بغی و جرم سیاسی که در خدمت استاد بزرگوار و معظم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای غلامرضا پیوندی هستیم و انشاءالله 45 دقیقه رو در خدمت ایشون خواهیم بود، از بیانات ایشون بهره‌مند خواهیم شد و در ادامه بحث رو مانند روال گذشته به شکل پرسش و پاسخ پی خواهیم گرفت. از استاد بزرگوار دعوت میکنم که بیانات خودشون رو ارائه بفرمایند با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبا القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ارادت محضر عزیزان و بزرگواران حاضر در جلسه و دوستانی که از فضای مجازی این جلسه رو دنبال میکنن، عرض ارادت و عرض سلام دارم و سال روز شهادت امام جواد علیه السلام رو محضر همه عزیزان تسلیت عرض میکنم و امیدوارم انشاءالله همه ما جزء پیروان راستین ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین، مخصوصا امام جواد علیه السلام قرار بدهد. انشاءالله استعانت میگیریم از روح بلند و پرفتوح امام جواد علیه السلام و امیدواریم انشاءالله جلسه ما مورد رضایت حضرت حق و امام زمان سلام الله علیه انشاءالله قرار بگیره. بحثی که پیشبینی شده برای این حقیر رابطه بین جرم بغی و جرم سیاسی هست، یا به عبارت بهتر بگیم رابطه بین مفهوم بغی و جرم سیاسی، که یکی از موضوعات بسیار مهم و چالشی در طول تاریخ بعد از انقلاب بوده. البته جرم سیاسی سابقش بیش از این هست، اما مناظرات و مباحثات زیادی بعد از انقلاب در حوزه رابطه بین این دو عنوان و بین دو نهاد در یک مفهوم کاملا فقهی به نام جرم بغی و یک بحث مفهوم جرم سیاسی که در حقوق مدرن امروز در دنیا مطرح هستش. من یک پیش زمینه‌ای برای ورود به بحث عرض میکنم. این پیش زمینه خیلی مهمه. خب اولین بار قانون اساسی بعد از انقلاب به دلیل اینکه البته در قانون اساسی مشروطیت هم در واقع پیش بینی شده بود، در واقع بزه سیاسی در اونجا تعبیر بزه سیاسی آمده بود، اما در قانون اساسی ایران بعد از انقلاب در اصل 168 قانونگذار جرم سیاسی رو پیش بینی کرد و در واقع احاله داد تعریف این مفهوم رو و شرایطش رو و جزئیاتش رو به قانون عادی. و خب بعد از شاید مثلا یک دهه بعد از انقلاب تقریبا شروع شد به نوشتن پیشنویس‌های در حوزه جرم سیاسی و این بحث مطرح شد که اگر ما بخوایم جایگاه جرم سیاسی رو در فقه دنبال کنیم، تو چه در واقع زمینه‌ای در حوزه‌های فقهی میشه این بحث رو دنبال کرد. خب چندین طرح و پیشنویس و لایحه نوشته شد و از زمان ریاست آیت الله یزدی رحمت الله علیه این بحث مطرح شد. در قوه قضاییه دو تا پیشنویس اون موقع تهیه شد که دوستانی که با کتاب بنده اگر دیده باشن، تمام این پیشنویس‌ها در زمینه کتاب هست، دوستان میتونن اونجا ملاحظه کنن. یک سیر در واقع تاریخی اونجا وجود داره که حالا من وقت جلسه رو برای این نمیگیرم. اون دو تا طرح و اون اصلاح میکنم اون دو تا پیشنویس یا لایحه به نتیجه نرسید و در مجلس ششم طرحی از طرف نمایندگان مجلس داده شد مبنی بر در واقع طرح جرم سیاسی و به تصویب مجلس رسید و در شورای نگهبان اشکالات متعددی بهش وارد شد و این طرح در واقع برگشت به مجلس. مجلس اصلاح نکرد و خب طبق قانون اساسی روال این بود که به مجمع تشخیص ارجاع بشه و خب سرگذشت خلاصه غم‌انگیزی داره جرم سیاسی در کشور ما. شاید بگیم که هیچ طرح هیچ لایحه‌ای به این اندازه طولانی و فرسایشی نبوده. مدت‌ها در مجمع تشخیص مطرح بود و وجود داشت تا یک موقعی مطرح شد که حالا من دیگه به تاریخاش کار ندارم، فقط میخوام بگم این روند به این شکل طی شد و در زمان بررسی طرح جرم سیاسی مجلس ششم در مجمع تشخیص، نماینده قوه قضاییه یا رئیس قوه قضاییه وقت اظهار کرد که ما یک لایحه‌ای داریم در قوه قضاییه می‌نویسیم و اون کامل‌تر هست و لذا با پیشنهاد ایشون از دستور مجمع هم خارج شد، یعنی این طرح هم به جایی نرسید. من این سرگذشت رو به این دلیل روش تکیه میکنم به خاطر اینکه دوستان برسم به این بحثی که الان میخوام خدمت شما ارائه بدم که خب حالا جایگاه این بحث تو فقه کجاست و اساسا چجوری میشه بین بغی و جرم سیاسی ارتباط برقرار کرد. از اون لایحه‌ای که گفته شد که در مرز تهیه است، از اونم خبری نشد تا تقریبا قبل از سال 95. رئیس مجلس وقت پیشنهادی داد به مرکز تحقیقات اسلامی مجلس قم که ببخشید مجلس شورای اسلامی در قم که طرحی تهیه بشه به عنوان طرح جرم سیاسی که ما با دوستان با دو نفر دیگر از دوستان حدود یک سال روش کار کردیم و یک طرحی نوشتیم، طرحی که یک ماده واحده داشت با چند تبصره و ارسال شد برای رئیس مجلس، ولی بعد از مدتی اون طرح هم کنار گذاشته شد و یک دفعه یک طرحی در مجلس قبل از سال 95 ثبت شد. در واقع در حوالی همون زمانی که ما طرح رو نوشتیم و با همکاری دوستان دادیم، یه طرح جدیدی بود که در واقع همین قانونی است که الان دوستان قطعا دیدن، قانون جرم سیاسی مصوبه سال 95 که رفت مجلس و تصویب شد و بعد به شورای نگهبان و تایید شد که شده الان اسمش شد قانون اساسی قانون جرم سیاسی مصوبه سال 1395. بعد از این قانون، در واقع قبل از این قانون سال 95، قانون مجازات اسلامی تمام مواردی که اصطلاح جرم سیاسی بود غیر از در یک ماده در قانون مجازات حذف کرد و قانون مجازات سال 92 عنوان مجرمانه‌ای رو در بخش حدود آورد به نام بغی. وقت این سوال جدی مطرح میشه که این دو چه ارتباطی با هم دارن؟ اصلا آیا این دو عنوان مجزای از هم هستن یا دو عنوان مرتبط با هم هستن یا مترادف هستن؟ به چه معنا هست این مسئله؟ ظاهر عملکرد قانونگذار اینو نشون میده که دو جرمن، جرم بغی جرمه و جرم سیاسی هم یک جرم دیگری است، ظاهرا با هم ارتباطی ندارن. اون چه که عملکرد قانونگذار هست اینو نشون میده. خب طرح جرم سیاسی سال 95 رفت مجلس و قانون شد به نام قانون جرم سیاسی که حالا دوستان من اشاره به این قانون هم خواهم کرد، قانون خیلی عجیب و غریبی هست که تا حالا تا پارسال که من اطلاع دارم حتی یک پروندهم بر اساس این قانون رسیدگی نشده و در واقع یکی از اشکالاتی که جدیداً در سال‌های گذشته نماینده‌های مجلس گرفتن این بوده که این قانون چگونه است که اصلا هیچ موردی نداره، هیچ پرونده‌ای نداره، که حالا این برمیگرده به نوع در واقع قانونی که نوشته شده و در واقع برخلاف اون طرحی که ما تهیه کرده بودیم یک اشکالات جدی درش مطرح هست که الان دو سالی هست نماینده‌های مجلس، یعنی مجلس شورای اسلامی به دنبال اصلاح این قانون هست که البته هنوز اتفاق خاصی نیفتاده. اما در قانون مجازات سال 92 فقط در بحث تکرار جرم قانونگذار گفت که تکرار جرم شامل جرائم سیاسی نمی شود، بدون اینکه جرم سیاسی رو تعریف کنه، بدون اینکه توضیحی بده، بدون اینکه بیانی داشته باشه، بدون اینکه جای دیگری از جرم سیاسی تعریف شده باشه. در سال 92 دارم عرض میکنم، در قانون سال 92 آمد که تکرار جرم در خصوص جرائم سیاسی و جرائم اطفال و نوجوانان اعمال نمی شود. حالا این جرم سیاسی چیست دیگه در اونجا توضیح حتی مختصری داده نمیشه، حتی بیان نمیشه که جرم سیاسی چی هست. چون دوستان مستحضر باشن که در لایحه قانون مجازات سال 92 پیشنویس لایحه جرم سیاسی بود و ابتداءً پیشبینی شده بود در بخش در واقع کلیات قانون مجازات تعریف جرم سیاسی، ولی در ادامه در تصویب نهایی کلن مباحث جرم سیاسی حذف شد و احاله داده شد به اینکه یک قانون مستقلی قراره در واقع در این زمینه تصویب بشه. اما در قانون سال 92 ما ماده‌ای داریم مخصوص جرم بغی که من به دلیل اینکه موضوع اصلی بحث ما هست اول اشاره کنم به این ماده، بعد وارد توضیح مختصری راجع به قانون جرم سیاسی بشیم و بعد این مقایسه دوتا رو با هم انجام بدیم. ماده 287 در فصل نهم بخش حدود قانونگذار جرمی رو پیشبینی کرد به نام جرم بغی، در ذیل حدود آورد اولا این رو که البته این در مباحث فقهی جای بحث و گفتگو داره و دو تا ماده به این جرم اختصاص داد. این عمل کرد نشون میده که در واقع قانونگذار به این نتیجه رسیده است که جرم بغی غیر از جرم سیاسی هست. گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند باقی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می گردن. ماده 288 هرگاه اعضای گروه باقی قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شوند چنانچه سازمان و مرکزیت آنها وجود داشته باشد به حبس تعزیری درجه 3 و در صورتی که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه 5 محکوم می شوند. پس معلوم میشه بغی یک مراتبی داره که بعضی از این مراتبش اصلا نمیتونه جرم حدی باشه، اساسا آوردنش در ذیل جرائم حدی در واقع درست نیست، به دلیل اینکه بغی حالا توضیح خواهم داد که در مباحث فقهی چگونه مطرح میشه و اساسا این دوتا ماده در سال 92 آمد و در سال 95 هم قانون جرم سیاسی تصویب شد. در ماده یکش اینگونه گفت که هر یک از جرائم مصرح در ماده دو این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاستهای داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد بدون آن که مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب بشود. اون وقت جالب دوستان ماده دو رو ببینن که ماده دو چند مصداق آورده، بند الف توهین یا افترا به رؤسای سه قوه، بند ب توهین به رئیس و نماینده سیاسی کشور خارجی، بند پ جرائم مندرج در قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی، بند ت جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری ریاست جمهوری مجلس شورای اسلامی، و نهایتاً بند آخر نشر اکاذیب. مصادیقی که ذکر کرده در واقع ایناست، یعنی اینا اگر طبق ملاک ماده یک انجام بشود جرم سیاسی محسوب میشود، که عرض کردم ما تا به امروز، حالا تا چند ماه پیش من بگم چون این 6-7 ماه اخیر رو من اطلاع ندارم، ولی قبلش به اذعان خیلی از نمایندگان قضات حتی یک پرونده بر اساس این قانون حکم صادر نشده، رأی صادر نشده، اصلا بررسی نشده که حالا چه منجر به رأی بشود چه منجر به رأی نشود و مثلا خارج از قانون جرم سیاسی مورد بررسی قرار بگیرد. خب این سابقه در واقع کلی و تاریخی هستش که ما راجع به جرم سیاسی و جرم برق در کشور ما داریم. خب الان اگر ما خیلی اجمالی وارد بحث جرم برق بشیم یه توضیح مختصر بدیم، میبینیم که قانون مجازات سال 92 با اون هم تطبیق نداره، یک در واقع اتخاذ ناقصی است از موازین فقهی که حالا توضیح خواهم داد. ببینید دوستان، اولین بار در فقه ما بحثی که مطرح میشه این بحث باقی و یا فعه باقیه، خب در کلمات پیامبر اکرم بود و در یکی دو تا از آیات قرآن این بحث آمده بود، اون جریان معروفی که در جنگ صفین اتفاق افتاد و پیامبر جمله فرمود، فرمود که به عمار یاسر فرمود که تقتلک الفئه الباقیه، یه فئه باقیه شما رو خواهند کشت، که این تعبیر فئه باقیه یا باقی یا بقی در اصطلاحات در واقع روایه ما و همچنین عرض کردم در بعضی از آیات قرآن وقتی دو طایفه از مؤمنین با هم درگیر میشن اونجا هم بحث بقی مطرح شده، که حالا مفسرین مفصل بحث میکنن که آیا این منظور همون بقیه است یا چیز دیگری است، آیا مساقش چی هست، این سر جای خودش مطالب و مباحث زیادی داره که در حوصله این جلسه نمی گنجه و قطعا دوستان آشنا هستن با این مسائل. اما اصطلاحا اگر ما بخوایم یک تعریف اجمالی از بقی در فقه ارائه کنیم، قبلش لازم این نکته رو هم تذکر بدم که اکثر فقهای ما تقریبا 90% مباحث فقهی ما بحث بغ در کتاب الجهاد مطرح میشه، در حالی که بحث های مربوط به محاربه و مباحث دیگر مثلا جرائم تعزیری و حدی در کتاب حدود و قصاص و دیاد مطرح میشه و به طور خاص در کتاب الحدود، مثلا بحث افساد فی الارض یا بحث محاربه که یک مشابهت هایی با بغ دارن، اینها در کتاب الحدود مطرح میشه، هرچند اندکی از در واقع فقها هستن در قدیم تر که می اومدن در کنار کتاب و حدود و قصاص و دیاد بقی رو هم اونجا جداگانه مطرح میکردن، اما اکثر کتاب ها مخصوصا کتاب های دوره های اخیر و معاصر و کلن اکثر فقهای شیعه بحث بقی رو در کتاب جهاد مورد بررسی قرار میدن، یعنی عده‌ای که از اطاعت امام عادل جامعه خارج میشن و در مقابلش به مبارزه برمیخیزن، تعدیاتی میکنن و بعد مبارزه با اینا، مقرراتش، احکامش، شرایطش، اینا در کتاب الجهاد معمولا مورد بحث قرار گرفته. عرض کردم اکثر فقهای ما در کتاب الجهاد این بحث رو مطرح کردن. اکثراً، حالا نمیخوام بگم همه فقها، ولی اکثر فقها وقتی میخوان بغی رو بگن که چیست، میگن من خرج علی امام عادل. تقریبا اکثر تعاریف فقهی ما حالا تو این مضمون هست، نمیخوام بگم عیناً این جمله هست ولی تو این مضمون قرار میگیره. مثلا حتی مرحوم صاحب جواهر رحمت الله علیه در کتاب جواهر الکلام وقتی میخواد بغی رو تعریف کنه اول لغوی تعریف میکنه، بیان میکنه، بعد میگه و فی عرف المتشرع خروج الخروج علی الامام العادل، خارج در واقع خروج کردن و مبارزه کردن بر امام عادل هست. البته این تعبیر عادل در کنار امام بعضی موارد داره بعضی موارد نداره، ضمن این که بعضی از فقها کنار بحث امام عادل که به امام معصوم از نظر مکتب تشیع برمیگرده نائب امام رو هم بهش اضافه کرده، مثل مرحوم مقدس اردبیلی در کتاب مجموع الفوائد تبع البرهان بحث نائب امام رو هم، یعنی خروج بر نائب امام رو هم، امام معصوم رو هم داره. تعبیر مرحوم صاحب جواهر یا مرحوم که در واقع اینم باز برمیگرده به اون اصل کتاب شرایع که اونجا داره که الخروج علی طاعت انطاعت الامام علی الوجه الاتی، که حالا من توضیح میدم و وقت دوستان مقایسه کنم ببینن آیا ماده 287 منطبق با موازین فقهی هست یا نیست. البته کسانی که این لایحه رو و این قانون رو نوشتن مدعی هستن که منطبق با موازین فقهی این کار رو کردن و با توجه به مسلماتی که ما تو فقه داریم یه مقداری به نظر من این نوع جرم‌انگاری فاصله داره با در این که آیا جرم وقع اصلا جز حدود هست یا نیست. این خودش جای بحث و گفتگوی زیادی داره، خصوصا بعضی از مراتب وقع قطعا جرم حدی نیست بلا تردید، کما اینکه قانونگذارم در ماده 288 اون گروهی که خروج میکنن و بر اساس نظام قیام میکنن اگر تسلیم بشن، اگر دست به اسلحه نبرن، اگر اصخایی میکنن از اسلحه استفاده نکنن، یا مرکزیتشون از بین رفته باشه یا مرکزشون حتی موجود باشه، اینا مشمول مجازات اعدام نمیشن و به اجماع در واقع اینها مجازات تعزیری براشون در نظر گرفته میشه. پس ما به طور مطلق نمیتونیم بگیم جرم وقع به طور کلی حدیست یا غیر حدیست، هیچ کدوم. یعنی یک مراتبی در بحث وقع مطرح هست که به نظر من اگر تو جرام تعزیری دستبندی بشه، اگر ما اعدام تعزیری رو مثلا داشته باشیم که حالا علل مبنا ما باش مخالف هستیم، ولی در جای خودش به نظرم جای گفتگو داره. یه نکته داخل پرانتزی هم اینجا عرض کنم که اهل سنت، حالا اگر دوستان تفصیل این بحث رو خواستن ببینن من تو کتاب جرم سیاسیم اونجا مفصل آوردم، اهل سنت مطلق خروج بر حاکم رو بغ میدانن، اما از این که اون حاکم معصوم باشه نباشه، حاکمی که در واقع حکومت به دست داره و اساسا عموم فقهای اهل سنت بحث امام عادل رو بحث عادل رو نمیارن، حاکم جامعه هر کسی میخواد باشه، میخواد معصوم باشه، میخواد غیر معصوم باشه، میخواد پیامبر باشه یا جانشینان پیامبر یا خلفا باشن، فرقی نمیکنه. نکته مهم دیگر که خیلی از حقوقدانان عرب زبانی که کتاب نوشتن تو حوزه جرم سیاسی اصرار دارن که بگن که الجریمه السیاسیه هو البغیه، میخوان بگن که جرم سیاسی همان بغیه که در فقه اسلامی مطرح میشه. اصلا بعضی از صاحب نظران اهل سنت در حوزه مباحث حقوقی اینو تصریح کردن که البته وقتی شما بیشتر وارد بررسی میشی میبینی که امکان انطباق به قول معروف تساوی بین مفهوم بغی و مفهوم جرم سیاسی اساسا امکان پذیر نیست، که حالا با توضیحاتی که خدمتون عرض خواهم کرد. پس بعضی از کتابهای اهل سنت وقتی میخوان راجع به جرم سیاسی بحث کنن میگن هو البغی، در واقع تعابیر حقوقی و قانونی و حقوق مدرن امروز تعبیر الجریمه السیاسیه به کار میره، اما وقتی میخوایم بریم تو فقه دنبال حکمش بگردیم باید بریم دنبال بغی، هو البغیه یعنی عبارت از بغی است. عرض کردم میگن الجریمه السیاسیه هو البغیه یا هی البغی، حالا تعبیر درست تو ذهنم اگه باشه ولی مضمونش همینه که همون بغیه. اگر جرم سیاسی همون بغی باشه اون وقت احکام بغی خب در فقه ما و فقه اهل سنت خیلی از مباحثش و احکامش و مقرراتش مشابه همه، که حالا شرایطی داره که الان من خدمتون بعضیش رو اشاره میکنم ببینیم اصلا ما تو جرم سیاسی میتونیم چنین شرایطی رو بپذیریم و اساسا در کجای در دنیا در کشورهای اسلامی آمدن این قواعد رو و این مقررات مربوط به بغی رو بر جرم سیاسی تطبیق بدن. الان شما قانون مجازات مصر رو ملاحظه کنید، قانون مجازات عراق رو، قانون مجازات سوریه رو، قانون مجازات لبنان رو، اینا که در دسترس هست دوستان اگه ملاحظه کنن همه این قوانین تو ابتدا تو اون قسمت اول قانون مجازاتشون تو قسمت کلی ها جرم سیاسی رو تعریف کردن، اما اسمی از بغی به میان نمیاد در قوانینشون.
البته در قانون مجازات مصر که فکر میکنم الان تغییر کرده باشه، الان خیلی حضور ذهن ندارم، اونجا تعبیر بغی آمده، ولی در اکثر قوانین کشورهای اسلامی هم تعبیر جرم سیاسی آمده و در بخش کلیات این جرم سیاسی رو در واقع اومدن تعریف کردن. که حالا من یه توضیح مختصری، حالا اصطلاح بغی رو عرض کردم از نظر خدمت شما عرض شد که فقه امامیه توضیح مختصر دادم. مذاهب مختلف اهل سنت هم موضوع رو به تفصیل مطرح کردن که دیگه حالا فرصت جلسه نیست اگه بخوام اینا وارد بشم، کلن از اصل بحث در واقع باقی میمانیم. ببینید دوستان، در بحث جرم بغی به عقیده خیلی از فقها، اهم از فقهای شیعه و اهل سنت، یکی از شرایط مهم باقیان مسلمان بودن باقیان هست. این تقریبا همه فقها به این بس اشاره کردن. یکی از شرایطی که چه فقهای شیعه و چه فقهای اهل سنت بهش تصریح کردن مسلمان بودن باقیان هست، در حالی که دوستان مستحضر هستن که جرم در یک جامعه توسط کسی که در اون جامعه اقامت داره، هم از اینکه مسلمان باشه غیر ممکنه حکماشون با هم متفاوت باشه، ولی ارتکاب یک جرم بستگی داشته باشه به اینکه این مسلمان است یا نیست وجود نداره، غیر از بحث بقیه که شرط باقی و باقیان که باشون در فقه مورد بحث قرار گرفته، چه در فقه ما و چه در فقه اهل سنت، این است که باقیان مسلمان باشد. یعنی در صورتی جرم بغی محقق میشه که افرادش و مرتکبین اونها مسلمان باشن. لذا اگر غیر مسلمان علیه نظام و علیه حکومت اسلامی قیامی کنه، این تحت عنوان باقی دستبندی نمیشه، تحت عنوان باقی قرار نمیگیره، او این چنین مرتکبی رو ما باقی نمیدانیم از نظر در واقع موازین فقهی ما. در مذهب حنفی به همین شکل است، در مذهب حنبلی همین هست، در مذهب تشیع هم که عرض کردم. دلیلی هم که ارائه میکنن فقها آیه 9 سوره حجرات هست که خب به عنوان یک مستند قرآنی برای بحث بغی که فرمود هرگاه دو طایفه و گروه از مؤمنین با هم به مخاصمه و جنگ پرداختن، در اینجا بحث قید ایمان رو، قید مؤمنین رو آورده و به اسلام تصریح کرده. لذا همه فقها تقریبا میشه گفت اکثر فقهای شاید بگیم قریب به اتفاق و اجماع مسلمان بودن رو شرط میدانن. نکته بعدی در بحث بغی، اون گروهی که علیه حکومت اسلامی قیام مسلحانه انجام میدهد باید دارای قدرت مادی کافی باشد، که تعبیر به منعه میکنن در فقه، که اینم یکی دیگر از در واقع شرایط جرم بغی هست که دارای عده و عده باشه. این هم باز برای تحقق جرم بغی از فقهای شیعه مثل مرحوم علامه هلی ضرورت داره که باقیان دارای عده و عده باشن. بقاد اگر این عده و عده مادی رو نداشته باشن، اساسا تحت عنوان باقی در واقع قرار نمیگیرن. اکثر فقهای ما این بحث رو مطرح کردن، مرحوم شیخ طوسی، مرحوم ابن ادریس هلی و بزرگان از فقهای ما این بحث رو مطرح کردن. نکته سوم، گروهی بودن این جرم هست. اساسا یکی از شرایط جرم بغی گروهی بودنه، که هیچ کدوم از این ستایی که تا حالا گفتیم در جرم سیاسی شرط نیست. یعنی یک مفهومی است جرم سیاسی در حقوق مدرن امروز که هیچ کدوم از این شرایط لازم نداره و اساساً به این شرایط ربط نداره اصلاً جرم سیاسی، مثل بقیه جرائم عادی است که البته وصف سیاسی داره که حالا توضیح خواهم داد. یکی دیگر از شرایطی که باز مورد بحث قرار گرفته، بحث این که امام جامعه آیا باید عادل باشه یا نباشه، که این بحث اختلافی هست. خدمت شما عرض کردم بعضی از فقهای اهل سنت اصلا صحبتی از عدالت نمی کنن. بحث دیگه داشتن توجیه و مجوز شرعی هست. یکی از شرایط مهم برای تحقق بغی این هست که یک دلیل شرعی برای قیام بر، حالا ممکن اون دلیل درستی باشد یا نباشد، ولی یه توجیهی برای خودشون دارن که مقابل حاکم و امام جامعه در واقع به مبارزه برمیخیزن و قیام در واقع به سیف میکنن، که این تعبیر قیام به سیف هم خودش باز در جرم بغی هست، که اساسا ما در جرم اتفاقا در جرم سیاسی اگه این باشه دیگه اصلا جرم سیاسی نیست، که حالا توضیح خواهم داد. داشتن تشکیلات عرض کردم، داشتن یک مکان مشخص، داشتن یک رهبر و فرمانده، اینا همه مورد بحث قرار گرفته. جدا شدن از حکومت، اون نظامی که علیهش در واقع اقدام میکنه اون نظام، نظام مشروع باشه، که اینا بحثایی است که الان فرصت بحثش نیست، فقط خواستم بهش اشاره کنم. حالا با توجه به این شرایطی که من عرض کردم، دوباره برگردیم به قانون مجازات سال 92. قانون مجازات سال 92 میگه گروهی که، الان گروه رو پذیرفته ظاهرا، گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی قیام مسلحانه کند باقی است. آیا مسلمان باشه یا نباشه قیدی نداره، مطلقه. آیا داره رهبر و فرمانده هستن این گروه؟ بازم نداره. آیا این گروه گروه متشکل هست، سازمان داره، سازماندهی شده است؟ نداره چیزی. گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند باقی محسوب می شود و اگر از سلاح استفاده کنند به اعدام محکوم می شن. اگر از سلاح استفاده نکنند ظاهرا دیگه به اعدام محکوم نمی شن، که ماده بعدی میشه که جرم تعزیری هست و دو نوع مجازات براش در نظر گرفتن، برای اون اعضایی که داره تشکیلات هستن یک. و جالب اینه که در ماده 288 میگه گروه باقی اگر از سلاح استفاده نکنن یا قبل از استفاده از سلاح دستگیر بشن، اگر سازمان و مرکزیت اون وجود داشته باشه، مجازات تعزیریشون درجه حبس تعزیری درجه 3 هست، که خب مجازات سنگینی هستش، و در صورتی که سازمان و مرکزیت اون از بین رفته باشد به حبس تعزیری درجه 5. این نشون میده که قانونگذار هم به این توجه داره که باقیان باید یک دارای یک تشکیلات باشن. اینجور نیست که مثلا 3 نفر 4 نفر با هم جمع بشن بریزن تو جامعه بگیم اینا باقی هستن. یه تشکیلاتی باید باشه، یک رهبری باید داشته باشن، یه توجیهی برای خودشون، توجیه شرعی، ولو توجیه شرعی غلط و نادرست داشته باشن. اینا تقریبا جز اون شرایط اولیه است که در جرم برق به نظر میاد که باید باشه، در حالی که ماده قانونی اینا رو تقریبا میشه گفت نادیده میگیره. در ماده بعدی که میخواد تعزیر تعیین کنه، اون وقت مرکزیت رو ملاک قرار میده که آیا اینا سازمان و مرکزیتشون از بین رفته و دستگیر شدن یا نه از بین نرفته و دستگیر شدن. این دوتا مجازاتشون با هم فرق داره. پس معلوم میشه باقیان دارای مرکزیتی هستن. حالا این مرکزیت یا از بین رفته و ما الان اونا رو دستگیر میکنیم قبل از استفاده از سلاح، یا نرفته، متفاوته. چون در فقه ما بحث شده که کسانی که باقی هستن و در واقع دارن عقب نشینی میکنن یا کنار میرن، بستگی داره به اینایی که اینا سازمان و مرکزیت دارن یا ندارن. نوع برخورده که با اینا میشه از نظر فقهی متفاوته. ضمن این که دوستان عزیز، بحث جرم بغ یک واقعه است که در جامعه اسلامی ممکنه اتفاق بیفته. ما هیچ وقت جرم رو اینجوری تعریف نمیکنیم. میگیم آقا رفتار الف جرم است، مثلا اختلاس جرم است، قتل جرم است، کلاهبرداری جرم است، سرقت جرم است. اگر کسی مال کسی رو ربود با اون شرایط مرتکب جرم سرقت شده، حالا سرقت حدی یا سرقت تعزیری، اگر فلان کار رو انجام داد کلاهبردار محسوب میشود. اما یک حادثه‌ای در جامعه اتفاق میفته و یک گروهی با یک تشکیلاتی با یک سازماندهی مقابل نظام مستقر مشروع قیام میکنن، حرکت میکنن، عملیات، وارد یک عملیات میشن. حالا اینا دو دسته هستن، یا استفاده از سلاح میکنن وارد عملیات میشن، یا نه قبل از اینکه این اتفاقات بیفته دستگیر میشن. پس حتما در بحث وقت یک مرکزیت، یک تشکیلات، یک گروه. ضمن این که دیگه در ماده 288 اصلا صحبت از اسلام و غیر اسلام هم نمیشه، میگه گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی. خب الان در کشور ما اقلیت های دینی هم زندگی میکنن، اونا ممکنه یک گروه متشکلی درست کنن در برابر نظام قیام کنن، مشمول همین ماده قرار میگیرن، در حالی که در بحث بغ شرطش اینه که اونا چی باشن؟ مسلمان باشن. مسلمان بودن یکی از ارکان اصلی تحقق جرم بغ در از موازین فقهی هستش. این نکته ای هستش که راجع به بغ ما داریم. اما یک امای خیلی مهمه، من خواهش میکنم دوستان این اما رو روش تأمل کنم، و اون اما اینه: درسته به نظر من ارتباط مستقیمی بین جرم بغ و جرم سیاسی به مفهوم امروزیش وجود نداره، اما اگر ما بخواهیم موازین قانونی کشور ما رو یا هر کشور مسلمانی بخواد موازین جرم سیاسی رو از نگاه فقهی تنظیم کند، با این مفهوم مدرنی که از جرم سیاسی هست، دوستان حالا من جرم سیاسی رو یه توضیح مختصر خواهم داد، اون اگر بخواهیم احکام مقرراتش بهش دسترسی پیدا کنیم، چاره ای نداریم مگر اینکه به بحث بغ بپردازیم، نه اینکه بگیم بغ هو الجریمه السیاسیه یا هی الجریمه السیاسیه، نه اینکه بگیم آقا جرم سیاسی همان بغی است، نه این نمیخوایم بگیم، ولی اگر بخواهیم مقررات مربوط به، چرا این عرض میکنن؟ دلیل، دلیلش این است که ما وقتی به عملکرد و سیره معصومین مراجعه میکنیم، دو معصوم بودن که حکومت تشکیل دادن، یکی پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و یکی امیرالمومنین سلام الله علیه، غیر از این دو معصوم بقیه ائمه ما حکومت مستقر نداشتن، یعنی حکومت تشکیل ندادن، همیشه در سختی و در مبارزه و در اینا بودن، یعنی اونایی که حکومت تشکیل دادن یکی پیامبر اکرم هست و قطعا حکومت پیغمبری مخالفینی داره، چه برخوردی میخواد با مخالفینش بکنه؟ یکی هم حکومت امیرالمومنین سلام الله علیه هست که اتفاقا عده‌ای به قول معروف، حالا این تعبیر هم دوستان یادداشت کنن بعدا ببینن، نافرمانی مدنی میکنن، نافرمانی مدنی، نه این بینن که با اصل نظام مخالفه. خب یه تعبیری هم در حقوق مدرن امروز دنیا داریم به نام نافرمانی های مدنی، که این تعبیر هم در کنار تعبیر جرم سیاسی یا تعبیر بغی حائز اهمیت، نافرمانی مدنی با اساس حکومت مشکل نداره، اما در بغ با اساس مشکل داره، یعنی با اساس حکومت رو میخواد عوض کنه و از بین ببره و یه حکومت جدید رو تأسیس کنه. در نافرمانی مدنی میگه آقا این مقررات شما درست نیست، عمل کرده شما درست نیست، این قوانینی که شما تصویب میکنید، مثلا عرض میکنم یه نافرمانی مدنی اصطلاح هم براش به کار میبریم، که حالا این نافرمانی مدنی رو ما تو مباحث حقوقی تعبیر به جرم سیاسی امروزی میکنیم. حالا بعضی از کشورهای دنیا امروز به اینجا رسیدن که اصلا ما جرم سیاسی جرم انگاریش غلطه، اصلا هر کسی میتونه نسبت به حاکم هر اعتراضی داشته باشه، ما باید با او تعامل کنیم. لذا بعضی معتقدن امروز اصلا دیگه مفهوم جرم سیاسی جایگاه خودش از دست داده که جرم بودنش جایگاه نداره، اصلا جرم انگاری جرم سیاسی حالا تو حکومت‌های مدرن امروز این تعبیر میشه. حالا این چقدر این ادعا در واقع صادق هستن، درست هست درست نیست، این الان موضوع بررسی ما نیست، ولی بعضیا معتقدن باید اساساً توی سیاهه حقوق کیفری روز دنیا واژه جرم سیاسی کلاً حذف بشه. خب دوستان، من یه مختصری راجع به جرم سیاسی هم عرض کنم. ببینید جرم سیاسی یک مفهومی هست که ما باید بر اساس اون چی که هست بیاییم تو فقه عرضه کنیم به فقه و بعد بگیم که حالا حکمش چی میشه. ببینید دوستان، بحث جرم سیاسی خب در همه جای دنیا از شاید 100 سال بیشتر کمتر مطرحه. مثلا قانون 1810 قانون مجازات فرانسه بحث جرم سیاسی درش مطرح بعد از انقلاب فرانسه مطرح شده، در خیلی از قوانین کشورها این تعبیر هست. معمولا جرم سیاسی یا ملاکش انگیزه مرتکب هست، یعنی معیارش، یا معیارش موضوع جرمه، یعنی اون جرم علیه چه موردی اتفاق میفته. اگر رفتار علیه حاکمیت باشه، علیه حکومت باشه، جرم سیاسی است. و جالبه این بحث باز کمتر توی کشور ما مورد بحث قرار گرفته متاسفانه، و اون اینه رفتار حاکم نسبت به مردم هم باز جرم سیاسی تلقی میشه، یعنی تخلفاتی که حاکم نسبت به حقوق مردم انجام میده، اینم میتونه تعبیر جرم سیاسی باشه. که حالا اگه دوستان خواستن این کتاب درآمدی بر جرم سیاسی که فکر میکنم ترجمه باشه و دفتر همکاری حوزه دانشگاه یا انتشارات سمت، بله انتشارات سمت این کتاب رو چاپ کرده، درآمدی بر جرم سیاسی، اونجا این قسمت بحث تو کشور ما کاملا در واقع جز مباحث مقفوله، مورد بحث قرار نمیگیره. معمولا ما وقتی جرم سیاسی رو میشنویم ذهن ما میره جرم شهروندان علیه حکومت، پس یک معیار اصلی برای تشخیص جرم سیاسی بحث این است که علیه حاکمیت که جنبه سیاسی اصلا این وصف سیاسی پیدا میکنه، یا علیه حقوق و آزادی های سیاسی هست. مثلا تو بحث انتخابات این بحث مطرح میشه، تو بحث های حقوق و آزادی های سیاسی افراد این بحث مطرح میشه که اونجا دیگه حکومت نیست ولی حقوق و آزادی های سیاسی افراد هست، که در قوانین مثلا الان همین قانون جرم سیاسی فعلی میگوید کلیه جرائمی که در قانون مثلا مربوط به احزاب آمده، در قانون انتخابات مجلس خبرگان آمده یا ریاست جمهوری آمده. این برمیگرده به همین نکته که حقوق و آزادی های سیاسی هم میتونه موضوع جرم سیاسی باشه. اما یه معیار دیگری گفته میشه که در بعضی از قوانین کشورها روش تکیه میکنن و اون انگیزه فرد هست. میگن این که شخص انگیزه سیاسی داشته، یعنی چه انگیزه سیاسی داشته باشه؟ یعنی هدفش هدف شخصی و فردی نباشه، اقداماتی که انجام میده و اون اقدامات از نظر قانون اون کشور جرم تلقی میشود، اگر به انگیزه فردی و نفع شخصی نباشه، انگیزه اصلاح اجتماعی داره. این انگیزه سیاسی، واژه انگیزه، مسئله بسیار مهم است در شناخت و در بررسی مفهوم جرم سیاسی. اگر انگیزه سیاسی بود دیگه اون رفتار سیاسی، جرم سیاسی تلقی میشه و باید قواعد و مقررات جرم سیاسی برش در واقع حاکم باشه. بعضی از کشورها و بعضی از صاحب نظران هم این دو رو با هم تلفیق میکنن، میگن اقداماتی که مجرمانه ای که علیه حکومت به انگیزه سیاسی، نه به انگیزه های فردی. و یه مطلب مهمی که در جرم سیاسی هست، اولا چرا ما جرم سیاسی رو روش اصرار میکنن که آقا جرم سیاسی عنوانش باشه؟ خب جرم دیگه مثل بقیه جرائم. تفاوتش در این است که چون مجرمین سیاسی از یک سری رژیم ارفاقی برخوردار میشن، از یک ارفاقاتی برخوردار میشن، ارفاقشان فلسفش اینه، به دلیل اینکه این فرد دنبال منافع شخصیش نیست. مجرمین معمولا در جرائم عادی و جرائم عمومی به دنبال منافع شخصی خودشون هستن، یا میخوان انتقام بگیرن، یا میخوان یه سودی رو ببرن، یا میخوان یک چیزی رو نقص کنن به نفع خودشون. اما مجرم سیاسی کسی هست که به دنبال اصلاح جامعه هست، انگیزش اینه، ولی ممکنه خطا کنه و داره با رفتار مجرمانه انجام میده، اما انگیزه شرافتمندانه است اصطلاحاً. حالا این کلمه شرافتمندانه باز اصطلاح دوستان، اینا تو اصطلاحات حقوقی جای معنی داره. اینجوری نیست که حالا مگه اصطلاح شرافت من کلا آدمای شریفی هستن، نه. الان فرض بفرمایید دوستان، الان قبل از انقلاب رو اگه شما تصور کنین، وقتی حضرت امام داره با حکومت پهلوی مبارزه میکنه، مجرم سیاسی هست. یعنی او داره برای اصلاح جامعه اقداماتی انجام بده و مقابل حکومت می ایسته و مبارزه میکنه. پس همین انقلابیون امروز در قبل از انقلاب میشدن مجرمین، از نظر مفهومی داریم حرف میزنیم ما، حالا اینکه عملکرد قانونی چی بوده سر جای خودشه. اینکه مجرمین سیاسی قبل از انقلاب به شدت باشون برخورد میشده، حتی از مجرمین عادی هم شدیدتر بوده، رسیدگی های بسیار خلا بدون ضوابط قانونی، مثلا در دادگاه نظامی مورد رسیدگی قرار میگیره، اینا بماند، اما عملکرد فلان کار نداریم. میخوام بگم مفهوم سیاسیش به این معنا هست. پس این انگیزه وقتی ما میگیم یعنی انگیزه شخصی و فردی، انگیزه در زبان حقوق، در حقوق کیفری، یعنی اون هدف نهایی، اون چیزی که انسان هدف نهاییشه که با این رفتار میخواد به اون هدف نهایی برسه. مجرم سیاسی کسی هست که هدف نهاییش اصلاح جامعه هست، اصلاح مشکلات جامعه هست، رفع شدن بعضی از مشکلات. ممکنه هم در اون تشخیص اشتباه کنه، ممکنه هم هست که این بعدن ثابت بشه که این در واقع این هدفش هدف درستی، مسیرش مسیر درستی نبوده، کما اینکه قانونگذار اینو جرم میدونه دیگه، قانونگذار اینو باش برخورد میکنه. لذا قانونگذار میگه که اگر جرائم مصرح در ماده 2، بس معلومه خود جرم سیاسی فی حد ذاته جرم خاصی که مثلا قتل و سرقت و اینا باشه نیست، یه سری رفتارهای مجرمانه است که چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور، که حالا این تعبیر در ماده 1 آمده، این انگیزه شرافتمنده یا انگیزه خیرخواهانه که میگیم معناش همینه، با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد. و همینجا یه داخل پرانتز این نکته هم بگم که برخی از همه کشورها بعضی از رفتارها علارغم اینکه ماهیت سیاسی هست اما در اداره جرم سیاسی قرار نمیدن، مثل خیانت به کشور، مثل استفاده از رفتارهای خشونت‌آمیز در ارتکاب جرم سیاسی. مثلا اگر کسی به قصد مقابله با حکومت مثلا جایی رو تخریب کرد، دست به در واقع کشتار زد، این درگیری ایجاد کرد، دیگه اینا از اعداد جرم سیاسی خارج میشن، علارغم که ماهیتا سیاسی هن، ولی دیگه احکام و مقررات سیاسی براشون شکل نمیگیره. مثلا فرض کنید کسی جاسوسی میکنه علیه حکومت ایران، هیچ نظام حقوقی این جاسوسی رو جرم سیاسی نمیدونه، علارغم که ماهیتا سیاسیه، چون این فرد داره علیه این حکومت اقدام میکنه. تعریف جرم سیاسی شاملش میشه اما استثناء میشه از جرم سیاسی. مثلا مثل جاسوسی، مثل خیانت به کشور، کلن جرائم علیه امنیت خارجی کشور. این مختصرا راجب بحث جرم سیاسی و بحث بغی هست که حالا اگه اجازه بدن دوستان، من چقدر وقت دارم؟ وقت هست هنوز؟ من یک تطبیقی بدم با این توضیحاتی که راجب بغی دادم و جرم سیاسی دادم، یه مقایسه اجمالی بکنیم ببینیم چه تشابهاتی بین جرم سیاسی و بغی و یا چه افتراقاتی وجود داره. اگر من چند دقیقه این رو انجام بدم دیگه بحثم در واقع تمام میشه. میخوایم اگه یه تطبیقی بدیم بین مفهوم جرم سیاسی یا حالا ماهیت جرم سیاسی و خدمت شما عرض شود که ببینید یک مواردی در جرم سیاسی در بغ داریم که اصلا در جرم سیاسی مطرح نیست. اینا جزء افتراقات جرم سیاسی با بغ میشه. مثلا اینکه حتما باید گروهی باشه. ما جرم بغ به صورت فردی نداریم. در هیچ نظر از انظار مختلف فقهی، چه میان فقه اهل سنت چه در فقه شیعه، ما بغی فردی نداریم که یک جرمی باشه که به صورت فردی انجام بشه. لازمه بغی اینه که گروهی باشه. این یک نکته، این نکته افتراق اول هست که بسیار مهمه و قانونگذار ما هم که وقتی بغی رو تعریف میکنه و در ماده 287 میاره میگه گروهی که گروه به کار میبره. البته دوستان میدونن که گروه باز با تفسیر بشه، گروه یعنی چی؟ گروه حداقل 3 نفرن یا 2 نفر و بیشتر هستن یا حداقل 3 نفرن. تو زبان فارسی وقتی بخوایم جمع به کار ببریم یعنی وقتی بیش از یکی شد دیگه میشه گروه، 2 نفر شدن، 3 نفر شدن، 4 نفر شدن، یا نه بگیم حداقل 3 نفر و بیشتر، یعنی در واقع کفش 3 نفر و بیشتر، که اینم باز جای بحث داره. در هر حال گروه باید باشه. حالا اونم باز بحث دیگه است که آیا 2 نفر و 3 نفر میتونن تشکیلات داشته باشن یا نه، میشه براش توجیه کرد. حالا اون سر جای خودش، بله اون فرمایشتون هم جای بحث داره، قطعا تو قسمت بعد اگر لازم باشه اون رو هم توضیح میدیم. ولی تو نظام حقوقی ما، در قوانین کیفری ما، به 2 نفر هم گروه اطلاق می شود. این تعبیر گروه رو من دارم عرض میکنم. این که حالا تشکیلات دارن یا ندارن باز در قانون چیزی ذکر نشده. پس یکی از مهمترین وجوه افتراق بین جرم سیاسی و بغ همین بحث گروهی بودن و نبودنه. این یک نکته. نکته دوم این که حتما باید باقی مسلمان باشند، باقیان و بقات مسلمان باشند، در حالی که در جرم سیاسی چنین قیدی وجود نداره. کلیه کسانی که در حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اقامت دارن، ام از اینکه ایرانی باشن یا نباشن، مسلمان باشن یا نباشن، از اقلیت دینی باشن یا نباشن، کافر مطلق باشه یا نباشه، حالا کافر ذمی یا مستعمل یا هر چیزی که هر تعبیری شما به کار ببرید، اینا میتونن مجرم سیاسی باشن اما نمیتونن باقی باشن. حالا بر اساس اون چه که نظر مشهور یا بگیم نظر اکثریت در واقع فقهای شیعه هست، نکته بعدی این که آیا اینا دارای تشکیلات هستن یا نیستن؟ بله، در جرم برق باید دارای تشکیلات باشن، دارای عده و عده مادی باشن. اگر اینا نباشه باز جرم برق محقق نمیشه. اینا تفاوت‌های جدی هستش که بین جرم سیاسی و برق وجود داره و از این جهت قابل جمع شدن با هم نیستن. اما از جهاتی یک وجوه اشتراکی با هم دارن. نکته‌ای که در ضمن صحبتام عرض کردم، یکیش بحث نوع برخورد با این دسته از مجرمین، چه باقی و چه مجرم سیاسی، برخورد با افراد عادی با اونا متفاوته. به عبارت دیگر، شما اگر به سیره امیرالمومنین در برخورد با اصحاب جمل، با اصحاب صفین، با اصحاب نهروان داشته باشید و یه مطالعه اجمالی بکنید، متفاوت با افراد مجرم عادی باشون برخورد میشه. یعنی اینجور نیست که شما اگر فردی مثلا در صورت عادی مرتکب جرم شد، با کسی که انگیزه اصلاح داره و اساسا به دنبال اصلاح جامعه است، به دنبال شرایط فردی و به قول من رو منافع شخصی اینا نیست، برخورد با این دوتا فرد باید متفاوت باشه. ولو اینکه اون شخص از نظر ما داره اشتباه فکر میکنه، ممکنه او در توجیهش برای این کارش خطا کنه، اما در هر حال نفع شخصی رو دنبال نمی کنه. و لذا ما در بحث برق و در بحث جرم سیاسی این نگاه ارفاق‌آمیز در هر دو وجود داره و از این جهت با هم مشترک هستن. ببینید در برق گفتم مراتب داره. اگر باقیان، یعنی مثلا فرض کنید الان جنگ جمل اتفاق افتاده، یه عده در درگیری کشته شدن، خب تمام شد، این درگیری سو کشته میشه، یه عده زنده موندن. وقتی بقیه که موندن امیرالمومنین باشون چه برخوردی کرد؟ خب اونا خیلیشون مرتکب قتل شده بودن، مرتکب نحب شده بودن، غارت کرده بودن، اما اینا با اینا برخورد کیفری نکرد. مثلا خب جریان عایشه که حضرت امیر گروهی رو مأمور کرد و این رو با احترام فرستاد مدینه، یا با بقیه افرادی که در لشکر جمل بودن، اینا رو نگرفت مثلا مجازات کنه، حبس کنه، با اینا برخورد کیفری نکرد. یعنی اینا برخورد ارفاقی با اینا داره در واقع انجام میشه. نمیخوام بگم در همه مراتب برای اینجوریه، نه، همچه ادعایی وجود نداره، اما نحوه برخورد با باقیان کاملا متفاوت با مجرمین عادی هست در همون بحث فقهیش. یعنی اگر کسی در زمان حضرت امیر مرتکب قتل عمد بشود، مرتکب سرقت بشود، مرتکب فلان جرم حدی یا جرم تعذیری بشود، چه نوع برخوردی باش میکنه؟ و وقتی این باقی باشه چه نوع برخوردی باش میکنه؟ وقتی مثلا خوارج جدا میشن از جامعه اسلامی، گروه تشکیل میدن، سر راه مردم رو میگن، حضرت امیر بلافاصله اینا همه رو محدود الدم نمیدانه، میره با اینا صحبت میکنه، توجیهشون میکنه، تلاش میکنه، خودش صحبت میکنه. خب میدونن دوستان، تاریخ هست دیگه، 12,000 نفرن، اکثر اینا برمیگردن، متنبه میشن. حتی حضرت امیر به اینم اکتفا نمیکنه، ابن عباس رو دوباره میفرسته با اینا صحبت میکنه و با اینا رو مورد توجیه قرار میده. چون دوستان عزیز، هر کسی که با شما مخالفه معنیش نیست که او رو باید حذف کنی از جامعه. این برخورد حضرت امیر تو همین بحث جریان نهروان دیگه، اون 4,000 نفری که دیگه لجاجت کردن، ایستادن و دست به سلاح بردن، با اونا جنگیدن امیرالمومنین، اما تا قبلش با اینا کاملا مدارا میکرد. ما منظورمون اینه، این بخش مدارا شباهت زیادی با مدارایی است که حکومت باید با مجرمین سیاسی داشته باشه. این نکته هم بگم دوستان، ببینید بحث مدارات داشتن نداشتن، رژیم ارفاقی در مورد جرم سیاسی داشتن نداشتن، این مبنایی بحثه. اینو علل مبنا باید بپذیریم، اگه نپذیریم اصلا بحث ما کلا دیگه موضوعیت خودش از دست میده. ما داریم راجع به چی صحبت میکنیم؟ داریم راجع به یک نهادی صحبت میکنیم که در دنیا میگوید اگر کسی جرم مجرم سیاسی بود، شما برخوردش رو باید متفاوت کنی. با مثال بزنم، مثلا تو کشورهای دنیا میگن همه کسانی که زندانی میشن باید لباس زندانی بپوشن، اما مجرم سیاسی همچه الزامی در بارش وجود نداره، میتونه با لباس شخصی خودش باشه. همه مجرمین حق ندارن از همه امکانات رسانه‌ای برخوردار باشن، اما مجرمین سیاسی میتونن روزنامه بخونن، میتونن نمیدونم مطالعات سیاسی داشته باشن، یا مثلا جای نگهداری زندانیان سیاسی باید متفاوت. اینا این رژیم ارفاقی که الان حاکمه، ما داریم علل مبنا حرف میزنیم. یه کسی ممکنه بگه اصلا من این مبنا رو قبول ندارم، خب دیگه اصلا بس دیگه، یه جوری دیگه باید بقول ما بس رو دنبال کنیم. پس رژیم ارفاقی یعنی نوع برخورد، این یکی از مشترکات بین جرم بغی و جرم سیاسی هست. مطلب مهم دیگه، یکی از مهمترین مشترکات جرم سیاسی و بغی اینه که در هر دو مورد هدف هدف اصلاحیه، هدف هدف شخصی نیست. تصور این گروهی که با حکومت مقابله میکنن این است که این چیزی که ما میگیم به صلاح جامعه است، موجب اصلاح امور جامعه میشه. ممکنه البته این گروه در تشخیصشون اشتباه کنن، ولی بر اساس تشخیص در واقع اینکه اصلاح کنن جامعه رو این کار رو انجام میدن. باز این دو در اینجا هم یعنی داشتن انگیزه خیرخواهانه و انگیزه اصلاح در بین جرم سیاسی و جرم وقت با هم مشترک هست. و نهایتاً دو نکته دیگه که وجود داره اینه که موضوع جرم سیاسی حکومت و حاکمیته و حاکمه، موضوع جرم بغی هم باز حکومت و حاکمیت هستش. ضمن این که در بحث جرم بغ، بحث گروه های سیاسی، ما در جرائم گروه های سیاسی اگر ما جرم سیاسی رو دو اون قسمت بحث کنیم، از این جهت هم باز شباهت با جرم بغ میتونه پیدا کنه. نهایتاً حرف آخر در یک جمله اگه بخوام عرض کنم اینه که علارغم این که ما نمیتونیم بگیم عیناً جرم بغ و جرم ما جرم سیاسی مثل هم هستن، اما شباهت های بین جرم بغ و جرم سیاسی وجود داره که از این طریق میتونیم ما احکام و مقررات مربوط به جرم سیاسی. بعد وارد این بحث هم باید بشیم که ماهیت جرم سیاسی از نظر فقهی قطعاً تعذیری است و برخی از مراتب بغی هم قطعاً، حالا به اعتقاد برخی کلاً بغ تعذیری است، اما حالا غیر از اون صحنه درگیری که قیام مسلحانه میشد درگیر میشن و اینا قصد در واقع مجوز کشتن اینا وجود داره، در بقیه موارد تعذیره، در بقیه موارد تعذیره. البته قانونگذار ما میگه اگر دست به سلاح برده باشن بعد دستگیر بشن مجازاتشون اعدامه، و همین لحاظم در ذیل جرم حدود در واقع جرائم حدی قانونگذار دستبندی کرد. خیلی عذرخواهی میکنم اگر پراکنده حرف زدم، اگر به دلیل کمبود وقت خیلی از مباحث فاکتور گرفته شد، خیلی خیلی ممنونم. امیدوارم مورد استفاده دوستان قرار بگیره و منتظر نقدها و اشکالات و سوالات دوستان هستم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی ممنونم استاد عزیز، استفاده کردیم از بیانات شما و اجازه میخوام در ادامه اگر ببینیم سوالاتی هست سوالات رو هم مطرح کنیم.
بفرمایید در خدمتتون هستم.
بله بفرمایید.
این تاریخش کیه؟ قطعا مال همین سال 99 باید باشه. 99 بعد درست من عرض کنم قبلش نبود.
پس یک مورد پرونده جرم سیاسی داشتیم مهر ماه 1399.
آره و البته میتونستم توی این مناظرات خیلی ها رو به عنوان مجرم سیاسی مورد محاکمه قرار بدن، حتی ملاحظات سیاسی زیاده دیگه. البته خواهش میکنم که آخر سر ما رو مجرم سیاسی ندیم، من یادم رفت اینو بگم، چون به ما گفتن شما اینقدر راجع به جرم سیاسی نوشتی و حرف زدی آخر به عنوان مجرم سیاسی. بله در خدمتم.
چون سوال تو وضعی مجازی پخش نمیشه، میکروفون ندارن، متوجه سوال هم بشن.
ببینید سوال ایشون سوال بسیار خوب و بسیار مهمیه که آیا مواردی غیر از حدی بودن بغی مثل ماده 288 که گفتم که اگر باقی یعنی گروه باقیان قبل از اینکه دست به سلاح ببرن دستگیر بشن، یا مثلا اگر مرکزیتشون باقی مونده باشه، مثلا حبس تعزیری درجه 3 مثلا داره، اگر مرکزیتشون باقی نباشه حبس تعزیری درجه مثلا 5 داره، آیا اینا میتونه جرم سیاسی باشه؟ قطعا میتونه. ما اشکالی که الان به قانون گذار داریم همینه که اینا جز مصادیق جرم سیاسی میتواند باشد. میتواند باشد به چه دلیل؟ به این دلیل که دقیقاً موضوع، همونجوری که عرض کردم، موضوع جرم سیاسی اقدامات مجرمانه علیه حاکمیت و انگیزه هم انگیزه سیاسیه. خب ده این دوتا، هر دوتاش در هم در برق وجود داره، هم در جرم سیاسی وجود داره. اینی که من عرض کردم علارغم این که اینا عین هم نیستن اما اشتراکاتی با هم دارن، تو همین قصه هست دیگه. یعنی الان ما اگر ببینید دوستان، اگر بخوایم فرق بگذاریم بین ماده 288 و 287 و بعد جرم سیاسی ماده 1 قانون جرم سیاسی، تنها تفاوتشون اینه که در قانون جرم سیاسی به اساس نظام اصلا کاری نداره، میگه مدیریت کشور اگر کسی علیهش اقداماتی انجام بده، رؤسای قوا مثلا کاری نسبت به اونا انجام بشه، به اساس نظام وقتی میرسه دیگه از حیطه جرم سیاسی، مقررات فعلی رو دارم عرض میکنم، از حیطه جرم سیاسی خارج میشه. اما اگر آمد به اصل نظام برخورد کرد، اون وقت دیگه میره ذیل بغی قرار میگیره. یعنی اون چیزی که الان هست، اون چیزی که الان هست، اون نظر ما اینه که این دوتا میتونه در جاهایی با هم تلفیق بشه و در واقع ما دوتا عنوان مجرمانه نداشته باشیم، غیر از اون جایی که قیام مسلحانه علیه حکومت میشه. این در همه جای دنیا برخورد سختی باش میشه، اختصاص به حکومت اسلامی نداره. کسی که علیه یک حاکمیت در واقع مستقر در یک جامعه قیام مسلحانه کنه، برخورد شدیدی باش میشه. این میخواد در کشورهای اسلامی باشه، در کشورهای غیر اسلامی باشه. و جالب اینه که مدرن‌ترین کشورهای دنیا، یعنی پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا از نظر مباحث حقوقی، چنین رفتارهایی رو اصلا جرم سیاسی نمیدونن به هیچ عنوان. از علل جرم سیاسی علیه حاکمیت هست، اما علیه اساس حاکمیت میخواد از بین ببره، دست به اسلحه میبره، دست به خشونت میزنه، این اصلا نمیتونه مصداق جرم سیاسی باشه. چرا؟ چون با انگیزش ناسازگاره. انگیزش چیه؟ انگیزه مجرم سیاسی انگیزه اصلاحیه، انگیزه خیرخواهانه است. او تصورش این است که اگر جامعه اینگونه اداره بشود بهتر میشود. حالا پس میشود در یکی از موارد اینا رو به هم تلفیق کرد، اما اون چه که الان هست چنین چیزی وجود نداره. اصرار قانون جرم سیاسی در ایران اینه. اگر من دوباره یک اشاره کنم به این قانون، جواب سوال شما دقیقا روشن میشه. قانونگذار ما در جرم سیاسی میگوید هر یک از جرایم مسلح در ماده فلان، چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی باشه، نمیگه علیه نظام جمهوری اسلامی باشه، کلیت حکومت رو عرض میکنم، یا سیاست‌های داخلی یا خارجی باشه. مثل تعبیری که ما در جرم تبلیغ علیه نظام داریم، یه موقع از شما میای قوه مجریه رو نقد میکنی، علیه مثلا قوه قضاییه سخن میگی، این یه جوره، یه موقع علیه نظام حرف میزنی، نظام به ما و نظام کلیت نظام. که حالا تو تبلیغ علیه نظام ماده 500 نظر اکثریت اینه که اون کلیت نظام باید باشه، تبلیغ علیه کلیت نظام، تازه اونم نه یک عمل مفرد بلکه یک فعالیت تبلیغی باید باشه تا اون اتفاق بیفته. غرضم از این مثال این بود که گاهی رفتار علیه کلیت نظام میره ذیل بغ قرار میگیره، این طبق مقررات فعلی. یه موقع از علیه مدیریت سیاسی کشور، مثلا نهادهای سیاسی، سیاستهای داخلی و خارجی کشور، اینا ارتکاب میابه، اینو قانونگذار ما جرم سیاسی میدونه. ما اشکال اصلیمون به همین جاست الان، اشکال اصلی ما به همین نکته هست که ما معتقدیم که این ماده 1 دقیق تنظیم نشده است.
مالگاهی گروه هم نیست که بخواد تحت اون عنوان بقیه هم بره.
نه گروه که نیستن، گروه نیست،
نباشن تحت اونم نمیره، اینجا هم مشمول نیست،
نیست
شاملش نمیشه.
نه ببینید، کلیت نظام وقتی میگیم مجموعه حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، که شما وقتی قوا رو در کنار مقام والاتر به نام رهبری همین رو کنار هم قرار بدی، میشه نظام جمهوری اسلامی، یعنی حکومت به مفهوم عامش. یه موقع شما وقتی میگید دولت، دولت ایران، منظورتون قوه مجریه است؟ نه، منظورم از نظام یعنی قوه مجریه، قوه قضاییه، قوه مقننه به اضافه در رأسشون رهبری. مجموع اینو میگیم نظام جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی ایران، اینو میشیم کلیت نظام. اما یه موقع شما نه به قوه مجریه درگیری یا به قوه قضایی است، این دیگه میشه جزئی از نظام، نمیشه کل نظام. رهبری جزئی از حکومت جمهوری اسلامی هست، البته در رأسش. خود قانونگذار میگه، میگه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی، نهادهای سیاسی دیگه مثلا مثل مجلس، مثلا فرض کنید قوه مجریه، قوه مقننه، یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد. بله بخشی، یه بار دیگه. بعضی‌ها معتقدن که علیه سیاست و مدیریت کشور حرف می‌زنن، بله کاملا. بله. نه نه، ببینید اون نکته اولی که فرمودید اشتباه نشه. عرض کردم بعضی از صاحب نظران در دنیا، الان من یه آدرسی میدم دوستان، یک کتابی هست دانشگاه امام صادق سلام الله علیه چاپ کرده با همین عنوان، جرم سیاسی، یک کتاب بسیار مفصلی هست. اونجا این بحث هست که اساساً بعضی از صاحب نظران معتقدن که اقداماتی که اشخاص علیه حکومت از نظر اعتراضاتی که دارن، اعتراضات سیاسی که دارن، اینا اساساً باید ازش جرم زدایی بشود. نگفتم الان هست، تو کشور ما قطعا نیستیم. الان طبق همین ماده یک قانون این رفتار میشود، میتواند مصداق جرم سیاسی باشد. البته آره میشه، بله کاملا. من عرضم این بود که بعضی ها معتقدن که نه یاد زیر برق، من عرض نکردم، عرض کردم که بعضی از مراتب برق میتواند مصداق اتم و اکمل جرم سیاسی باشد، چون در جرم سیاسی که لزوماً گروهی بودن و اینا شرط نیست، که تشکل داشتن اینا که شرط نیست. اینو من متوجه هستم. عرضم اینه، شما در ذیل قانون مجازات بخش حدود وقتی بغ رو میاری، ماده یکش رو میذاری، میگی که اگر از سلاح استفاده کنن اعدام، خواهی مجازات حدی، اگه حالا قانونگذار حدی فرض کرده، الان مبنا میپذیریم اینو. حالا فرض کنیم مبنای ما هم همین باشه، یعنی مبنای فقهی ما هم همین باشه که جرم بغ جز جرمای حدی هستش. نکته بسیار مهمی که دوستان ازش غفلت نکنن این هستش که اساساً در نظام فقهی ما و نظام فقهی اهل سنت، بغ رو به عنوان یک حادثه‌ای که در جامعه اتفاق میفته، یک گروهی دست به اسلحه میبردن و مقابل حکومت میستادن، برای اون تعیین تکلیف کرده، برای یک واقعی که در بیرون میخواد اتفاق بیفته. مثل این که الان فرض کنید که یک کشوری همسایه ما به ایران حمله میکنه، ما برای اون باید یه مقرراتی داشته باشیم، چیکار کنیم با این، چه برخوردی داشته باشیم، بجنگیم، صلح کنیم، نمیدونم چیکار کنیم. الان یک گروهی رفتن تو نهروان جمع شدن و ادعا میکنن که امیرالمومنین سلام الله علیه داره خطا میره، نعوذ بالله، مقابلش ایستادن، الان میخواد برای این تعیین تکلیف کنه. ما وقتی میخوایم جرم انگاری کنیم که اینجوری نمیتونیم جرم انگاری کنیم، میگیم آقا اگر کسی علیه حکومت جمهوری اسلامی دست به اسلحه برد و قیام مسلحانه کرد، حکمش این است. حالا میخواد تحت عنوان بغ قرار بگیره، یعنی میخوام بگم که بغ یک واقعه خاصی هست که در جهان اسلام اتفاق افتاده و معصومین باید یک برخوردی داشتن. و همین دلیل عرض کردم که اکثر فقهای ما اساساً کتاب بغ رو در کتاب الجهاد بحث میکنن، در ذیل کتاب الجهاد بحث میکنن. شما میخوای با یک گروهی که الان مقابل شما قیام مسلحانه کرده باش برخورد کنی، حکمش چیه؟ آیا میتونی فراریانو بزنی، اونایی که دارن فرار میکنن؟ آیا میتونی اونا رو اعدام کنی، نمیتونی اعدام کنی؟ اگه تشکیلات داشته باشن چه برخوردی با اینا بکنی؟ اگه تشکیلاتشون از بین رفته باشه چه برخوردی با اینا بکنی؟ داری یک واقعی رو تجزیه تحلیل فقهی میکنی. اما شما وقتی میخوای تو قانون جرم بنویسی که این نمیتونی اینجوری بنویسی، که تو قانون وقتی میخوای جرم انگاری کنی، میخوای بگی بغ جرم است، ناچاری همین حرفی که ماده 287 ساده بگی، بگی اگر کسی علیه نظام ایران، نظام اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کرد و از اسلحه استفاده کرد، به مجازات اعدام محکوم می شود. این چیزیست که الان در ماده 287 اتفاق افتاده. اما دیگه شرایط بقیهش چی میشه؟ اگه شما بخوای واقعا بغ رو قانون گذاری کنی، این ناقصه با اون چه که در بغ در کتاب الجهاد بس میشه، با اون چیزی که ما الان در ماده 287 داریم کاملا متفاوت، همسان نیست. عرض من اینه که بعضی از مباحث و احکام بغ میتواند عیناً در جرم سیاسی مورد استفاده قرار بگیره، نه اینکه این دوتا مفهوم یکی هستن، یکی نیستن، به هیچ عنوان قابل جمع نیستن. با اون توضیحی که دادم، اگه گروهی باید باشه، تشکیلات باید داشته باشه، عده و عده داشته باشه، مسلمان باشه، اگر اینا شرایط بغ هست و بپذیریم علی المبنا، نمیتونیم اینو منطبق بر جرم سیاسی کنیم. دیگه باید کنار دو چیز بشه دیگه. اگر شما قیام مسلحانه رو جز جرم سیاسی بدونید، باز جرم سیاسی نیست، به دلیل دیگه جرم سیاسی نیست، به دلیل اینکه دست به اسلحه میبره. در همه جای دنیا کسی که دست به خشونت میزنه دیگه مجرم سیاسی نیست. عرض کردم خدمت شما، اگر کسی در واقع مرتکب رفتارهای علیه حاکمیت شد و دست به خشونت زد، مثلا مرتکب قتل و غارت شد، اینا دست به خشونت اجتماعی زد، دیگه اینا از اعداد جرم سیاسی خارج میکنن. نه اینکه ماهیتا سیاسی نیستا، چه بغی چه مصادیق جرم، همشون ماهیتا سیاسی هن. چرا؟ چون علیه یک حکومت مستقر داره اتفاق میفته. اما اینکه آیا رژیم ارفاقی شاملش میشود یا نمیشود، شرایط میذارن. مثلا در بعضی از کشورها داره، میگه که اگر مجرم سیاسی در جرائم علیه امنیت خارجی باشه، اصلا مصداق جرم سیاسی نیست، یعنی مثلا از ارفاقات دیگه برخوردار نمیشه. دوستان تفکیک کنیم بین این که ماهیتا این عمل سیاسی هست یا مقررات جرم سیاسی شاملش میشود یا نمیشه. این دوتا با هم دو چیز هستن دیگه. ببینید، من این یه مقاله دارم، اگه خواستید با همین عنوان دارم، مبنای هیئت منصفه در نظام حقوقی اسلامی، یه بحثی دارم، این مقاله در رواق اندیشه، خیلی وقته، شاید حدود فکر میکنم 15 سال پیش یا بیشتر از 15 سال پیش چاپ شده. تنها مبنایی که میشه برای هیئت منصفه در فقه دنبال کرد اینه که در کتاب القضای فقهی ما اگر دوستان ملاحظه کنن، یک بحثی دارن فقها مبنی بر این که قاضی سزاوار است، یم بقیل القاضی، سزاوار برای قاضی این که از متخصصین و عالمان در جلسه محاکمه دعوت کنه. این مستحب، البته واجب نیست، جز امور مستحب فقهی هستش. من تنها مبنایی که تونستم برای هیئت منصفه از لحاظ فقهی پیدا کنم و بعد تحلیل کنم، این مبنا هست که مستحب به قاضی در جلسه محاکمه برخی از اهل نظر و اهل خبره رو دعوت کنه، اینا باشن. کأنه هیئت منصفه هم همین نقش رو بازی میکنه. شما به مذاکرات مجلس خبرگان تصویب قانون اساسی هم مراجعه کنید، شبیه به اینو حضرت آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله اون موقع در مجلس خبرگان یه مشابه این رو یه تحلیلی داره، موقعی که میخواد همین جمله تصویب بشه، یعنی همین بحث هیئت منصفه وقتی در 168 مطرح شد، ایشون اینجا یک دفاعی میکنه از هیئت منصفه که میگه مبنای فقهی میتونه در واقع داشته باشه. به عبارت دیگر، البته میدونن دوستان که هیئت منصفه حضور افکار عمومی در محکمه هست، به همین دلیل در همه جای دنیا میگن هیئت منصفه باید از قشرهای مختلف ترکیب بشن، مثلا از قشرهای مختلف، مثلا از اساتید باشن، از آدمای عادی باشن، از افراد معلم و مثلا آموزشی باشن، همه جور افرادی درش هستش که حالا تو شرایط انتخاب اعضای هیئت منصفه این مسئله مطرح هستش. مبنای فقهی که ما بهش رسیدیم این هست. البته الان شاید اگه من مقاله رو دوباره بنویسم شاید خیلی بشه روش مثلا بیشتر کار کرد، ولی اون مقاله رو اگه مراجعه کنید یا اگه خواستید من براتون ارسال میکنم. اون مقاله ما بحث کردیم این رو که مبنای هیئت منصفه، البته اگه اشتباه نکنم توی کتاب جرم سیاسی منم هست، چون بخش دوم کتاب جرم سیاسی رسیدگی به مجرمین سیاسی هست، به جرم سیاسی هست، که اونجا بحث هیئت منصفه رو مطرح کردم، ولی اون مقاله توضیح بیشتری داره.
خیلی ممنون هستم استاد عزیز، تشکر میکنیم از شما و خسته نباشی درز میکنم خدمت حضار گرامی، همه عزیزانی که این نشست رو دنبال کردن از طریق فضای مجازی، همچنین تشکر میکنم از مسئولان مدرسه عالی فقه و علوم اسلامی که زمینه برگزاری این نشست علمی رو فراهم کردن. امیدواریم که این نشست هم مورد رضایت حضرت ولی عصر علیه السلام قرار گرفته باشد و در اینجا جلسه رو به پایان میبریم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. من تشکر میکنم از دوستان، انشالله امیدوارم وقت شما رو تلف نکرده باشیم.
نه خیلی.
انشالله موفق باشید. از همه دوستان التماس دعا داریم.